صفحه 182 بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از بیان روایت سوم که دست روایاتی است که نهی میکرد ما رو از عمل از تفسیر به رأی، از ثالثه ما دل على عدم جواز تفسیر القرآن به رأی و ان من فسره به رأی فقط کفر، یا انواع روایاتی که در همین باب هست، اگر فرصت کنید به خود این باب هم مراجعه کنید، بسالشی جلد 27 ابواب صفات القاضی توی چاپ های مختلف، حالا این جلد 27 بطن از چاپ آلالبیت هست که 30 جلدیه، بسالشی های قدیمی چاپ اسلامیه بود که 20 جلدی بود، ولی در همه اینها باب صفات قاضی روایات نزدیک به 100 تا اشاره شده، همشون هم توی همین وادی هستن که ما نباید خودمون سراغ قرآن بخوایم خود رأیی کنیم و بدون راهنمایی اهل بیت استفاده های شخصی از قرآن داشتن انحراف هست. حالا این دسته سوم، یکی میاد میگه که فقط عجیب ان الحمل علی الظاهر لکه تفسیرن، کسی بخواد حمله به ظاهر کنه و ظاهر آیات قرآنی رو برداشت کنه، این رو که تفسیره به رأی بهش نمیگن، لأنه پایش گفتیم برمیگرده به تفسیر، چون تفسیر عبارت هست از کشف القناع، اینجا نوشتیم فهم ظاهر قرآن که تفسیر به رأی نیست، چون تفسیر یعنی پرده کنار زدن، ولا قناع علی المعنی الظاهر، معنای ظاهری قرآن که پرده و پوششی ندارد که کسی بخواد اون رو کنار بزند. در نتیجه در جواب اول گفته میشه که کسی که از ظواهر قرآن برداشت کند کار تفسیر به رأی انجام ند. مرحوم شایستر این جواب رو نمیپسندند و قد یرد، و این جواب رد میشه، ان هذا وجیه، این جواب جواب خوبیه، فی الظواهر التی لا یحتاج فهمها الی امعان نظر، در یک سری از ظواهر که فهمیدنش خیلی دقت لازم نداره، حرف شما درسته، امعان یعنی دقت و به کار بردن نظر دقیق عقلی و فکری، دون از ظواهر المتضاربه التي يحتاج تحصيل النتيجه النهائيه منها الى ذلك، نه اون ظواهر متضارب، متضارب یعنی متشابه، ظواهری که چند جور معنا ازش برداشت ممکنه بشه، مثلا فرض بفرمایید آیه یدالله یا آیه مثلا روزه، وقتی که مثلا گفته میشه که فکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، حالا این خیط ابیض و اسود کدومه، ثم اتموا الصیام الی اللیل، روزه رو تا شب به پایان برسید، شب کیه؟ غروب آفتاب، اذان مغرب، خود میبینیم که علمای اسلامی تفاوت نظر دارن، حتی از مراجع خودمون هم بعضی مراجع مثل مرمای بهجت دارن در بعضی فتواشون فرمودن که غروب آفتاب هنگام اول شب هست و میشه روزه رو افطار کرد. بنابراین وقتی که میبینیم بعضی از ظواهر حالتهای مختلف و متضاربی دارن، طبیعتاً اینجور جاها فهمیدنش نیازمند دقتهای بیشتری هست، التی یحتاج و تحصیل و نتیجه نهایی منها الی ذلک، برای اینکه آدم از این آیه قرآن بتونه نتیجه نهایی به دست بیاره نیازمند به ذالک هست، ذالک میخوره به امعان نظر که خط بالایی بود، یعنی بعضی از آیات قرآن درسته که ظاهر است اما نتیجه نهاییش نیازمند امعان نظره، پس اینا هم تفسیر لازم دارن، الذی هو نحوان من کشف القناع، و شما وقتی داری از این آیه معنای نهایی رو به دست میاری داری پرده کنار میزنی، داری تفسیر میکنی، کما اذا اختلف الفقها في ظاهر آیه، فقها در همین آیه ثم اتم الصيام الى الليل اختلاف میکنن، ففهمه فقيه به شکل، این فقیه میگه منظور از لیل از آن مغرب، و آخر به شکل آخر، اون یکی میگه از غروب آفتاب، على اساس نکته في نفس الايه، هر کدومشون به یه سری نکات استناد میدن، ولی طبیعتاً اینجا میبینیم که مسئله تفسیر داره پیش میاد، از این جواب که شما بگید که روایات تفسیر به رأی عمل به ظواهر را اصلا شامل نمیشود جواب خوبی نیست، بیان سراغ جوابهای دیگر، ول احسن و الجواب، بهتران است شما از این دست روایات جوابمون اینجوری بدیم، بگیم که ان رأی، خود کلمه رأی زیر رأی خط بکشید، زیر رأی یعنی روایاتی که ما میگن تفسیر به رأی نکنید، منظورشون از رأی چی بوده؟ رأی در دوران اهل بیت، مثلا دوران امام صادق علیه السلام، منظور روی کرده فقهی و تفسیری ابو حنیفه بوده. اهل رأی اصلا بهشون گفتن. خود اهل سنت هم به ابو حنیفه و شاگردش میگن اهل رأی، در برابر او اهل حدیث قرار دارن. بنابراین ان الرأی مصطلح لاتجاه فقهی، برای یک روی کرد فقهی داشته ابو حنیفه، کان معروف ان تلک الفتره در اون دوران خیلی گسترده شده بود. یقصد بهی اعمال الحدس و الاستحسان، می اومد با حدس و قیاس و استحسان و مسائلی که خودش فکر می کرد فتوا می داد، نظر می داد، قرآن تفسیر می کرد. ولا یشمل الرأی المبنی علی اعمال قواعد عرفیت عامه، این رأیی که اهل بیت گفتن من فسر القرآن به رأیهی فقط کفر، منظورشون تفسیر به رأیها و راه رأی و نظر شخصی بوده که ابو حنیفه داشته، شامل تفسیر به رأیی که بر اساس قواعد عرفی و عقلی باشد شامل نمیشه. و سعادم تفسیر المیزان مرمه علامه را که نگاه میکنم اینه پر از تفسیر، منتها تمام اینها به همراه قواعد عقلی و دلائل کاملا معتبر قرآن. نیکو دانستن یک نظری، میگه من به نظرم میآید که در این مسئله بهتر است که این چنین حکمی یا معنایی از قرآن باشد. میان سراغ جواب دوم که فرمودن که این تفسیر به رأی اگر هم معناش همین تفسیرهایی باشه که ما داریم انجام میدیم و برداشت از ظواهر رو بخواد شامل بشه، باز میبینیم اون سیره عقلایی و متشرعی که قبلا ثابتش کردیم اخص هست و میاد تخصیص میزنه این روایات رو. به فرمان ان اطلاق الروایات المذکوره، این روایاتی که میگه تفسیر به قرآن نکنید، لا یصلح رادعا عن السیرت علی العمل بالظواهر، این روایات نمیتواند صلاحیت داشته باشه که ما رو رد کنه و منع کنه از سیره عقلایی و متشرعی که در عمل به ظواهر داریم و چند صفحه قبل اینو ثابت کردیم که ما سیره قطعیه داریم که عقلا و متشرعه به ظواهر چه میکردن؟ عمل میکرد. فانها داره در مورد این سیره توضیح میده که این سیره هم عقلایی و هم سیره متشرع است. فانها اذا کانت عقلائیتن، اگر این سیره سیره عقلایی باشه، فقط تقدم قبلا گفتیم که ان الردع یلزم ان یتناسب قوتا مع استحکام المردوع، اگر بخواد یه رد و منعی از طرف اهل بیت اومده باشه که به ما گفته باشن ای مردم به ظواهر عمل نکنید، ردعشون باید تناسب داشته باشد در قوت با مردوع، رد و مردوع. مثلا الان شما فرض بفرمایید یه کامیونی داری به سمتتون میاد، بخواید این کامیونی نگه دارید چی باید جلوش بذارید که وایسته؟ یه چیز خیلی قوی باید باشه بتونه کامیون نگه داره. نمیشه یه چوب کبریت بذاریم میذارم اینجا، حالا چوب کبریت ممکنه مورچه رو نگه داره، کامیون رو که نگه نمیداره. وقتی میگن که ما سیره عقلایی قوی داریم که دارن به ظواهر عمل میکنن، حالا یه روایت یا چند روایتی به صورت مبهمی به ما گفته باشن که تفسیر به قرآن تفسیر به رأی نکنید، آیا قوت بیان این روایات به حد قوت این مردوع میرسد؟ به حد قوت این سیره عقلایی میرسد؟ نه. بفهمان که فقط تقدم قبلا گفتیم ان الرد، یعنی اگر اهل بیت بخواستن ما رو منع کنن از عمل به ظواهر، یلزم و لازم بود که رد و منعشون مانعی که ایجاد میکردن تناسب داشته باشد از نظر قوت و استحکام با مردوعشون. مردوع میشه همین سیره ما و عقلا که داریم به ظواهر عمل میکنیم. فلا یکفی مثل رد المذکور، کفایت نمی کند که در برابر این سیره و عقلایی که همه دنیا دارن این کار انجام میدن، اهل بیت یه روایاتی که چند وجهی و چند پهلو باشد عمل کرده باشن. یه مثال دیگه بزنم، یعنی مثلا در بحث ربا، خب در ربا ما شاهد یک سیره عقلایی هستیم که همه مردم دنیا ربا رو حق میدونن. وقتی شما مثلا هزار دلار به یکی میدی یه سال بعد میخوای بگیری، همین مردم جلو میفهمه باید مثلا 1100 دلار بگیری، بالاخره پول قیمتش فرق کرده، فلان شده، تورم، از این حرفا. اوغلا ربا گرفتن حق میدونن. وقتی که همچین سیره اوغلای قوی در دنیا وجود داشته، اسلام خواسته در برابرش بیسته، حسابی پافشاری کرده، فرموده فأذنوا بحرب من الله و رسوله. فأذنوا بحرب من الله یعنی اگر که شما از ربا دست بر ندارید، اعلام جنگ کردید در برابر خدا و رسولش. یا انواع اقسام آیات و روایاتی که در حرمت ربا هست، اینقدر مسئله رو محکمش کردن که ما مطلع بشیم و بفهمیم که با اینکه اوغلا ربا میگیرن ما نباید ربا بگیریم. قوت رد با قوت مردو باید تناسب داشته باشه. اما در بحث عمل به ظواهر ما میبینیم سیره اوغلا خیلی قوی، اما دلالت این آیات روایات تفسیر بره چندان تناسب با این نداره. این از یک نظر. اگر همین سیره‌ای که ما اینجا ثابت کردیم سیره متشرع در نظر باشه، خب واضح هستش که سیره متشرع از کجا پیدا شده؟ از ائمه، از اصحاب، از ائمه رو یاد گرفتن. پس معلومه خود امام صادقی که گفتن تفسیر به رأی نکنید، خودشون به اصحابشون یاد دادن که به ظواهر عمل بکنن. پس معلوم میشه این سیره متشرعه دقیقا میتونه تفسیر بزنه این روایاتی که به ما میگن تفسیر به رأی نکنید. پس منظور از تفسیر به رأی میشه جاهایی که حرف بی دلیل داریم میزنیم و عرفی و با دلیل نیست. من به فرمان و ازا کانت سیرتن للمتشرع من اصحاب الائمه علیهم السلام، اگر هم این سیرهی که ما ثابتش کردیم سیره متشرعه شو در نظر بگیریم، فنفس و انعقاده ها، همین که این سیره از اصحاب الائمه مثل زرار و غیر او از کنم که شکل گرفته، یدل على عدم صلاحیت الاطلاق المذکور للرد، همین که اصحاب اهل بیت دارند به ظواهر عمل میکنند، دلالت میکند که این اطلاقی که از روایات تفسیر به رأی برداشت میشه صلاحیت ندارد که ما را منع کند از عمل به ظواهر به قرآن. بله میبینیم اصحاب ائمه دارن این کار را انجام میدن. در نتیجه مثل نمونه مثال دیگه بزنم، مثلا ببینید ما میدانیم که در روایات ما گفتن با آب غسلی وضو نگیرید. خب با آب غسلی وضو گرفتن میدونیم باطله، اما میبینیم همه اصحاب امام صادق از جوبایی که کنار نخلستانا بوده یا آب چاه هایی که این ورانور میزدن و خب بالاخره با شطور آب میکشیدن میرفتن پای نخلستون دیگه، اصحاب اهل بیت همیشه از این آبا وضو میگرفتن. وقتی میبینیم سیره اهل بیت، سیره اصحاب اهل بیت اینه که از آب مزرعه وضو میگیرن، پس معلوم میشه که این سیره میتونه مقید اون روایتی باشه که داره میگه آب غصبی وضوش باطله. یعنی درسته که به ما گفته آب غصبی وضو باطله، ولی وقتی شاگردان اهل بیت وضو میگیرن معلوم میشه منظورشون اینجور آبی نیست. اون جایی که گفتن آب غصبی وضو نگیری جای دیگه بوده، آبی که کنار مزرعه و باغ داره میره به عنوان آب غصبی، اینقدر آب وضو چیزی به حساب نمیاد. اینجور وقتا میگیم خلاصه سیره مقدم است بر اون اطلاق. بنابراین میفهمان بل علل عکس برعکس میشه، یعنی اینجور نیستش که این روایات بتونه سیره رو کنار بزنه، برعکسه. تکون و هیه مقیدتن له، ضمیراشو دقت کنید، تکون و هیه میخوره به سیره متشرعه، مقیدتن له هوش میخوره به اطلاق روایات تفسیر به رأی، هوش میخوره به اطلاق روایات تفسیر به رأی. روایات به ما گفتن تفسیر به رأی نکنید، مثلا این مثال این روایت که میگن با آب غسلی وضو نگیرید. سیره مقید این میشه، سیره ای که میبینیم به ظواهر عمل میکنن یا با آب جوب وضو میگیرن مقید اون میشه و میفهمیم که پس معلومه این جو جایی اشکال نداره که اصحاب اهل بیت همه این کار را انجام میده. این هم در بخش دیگری از روایت. بعد مرحوم شیخ سعد میفرمان الا انه، این الا انه رو عرض کردم، میتونیم به عنوان یک جواب عمومی در نظر بگیریم خطاب به همه این روایات سه دسته‌ای که به ما میگفتن به ظواهر قرآن عمل نکنید. میان میگیم که اخبارین محترم، شما اگر میگید فقط روایات قبوله، ما این همه روایات داریم که دارن به ما میگن باید سراغ قرآن. الا انه علاوه بر این که توجد روایات معارضه للروایات المذکوره، علاوه بر این که ما روایات فراوانی داریم که همشون معارضن با این سه دسته روایاتی که شما اخباری ها ردیف کردید، تدل علی العکس،
حرفشون برعکسه، یعنی چه؟ ای علا لزوم تمسک به ظواهر الکتاب. این همه روایت دارین که میگن برید سراغ ظواهر قرآن، مثل چی؟ که حدیث ثقله. این یک. خط بعدی روایاتی که امر میکنن در مورد شروط. پاراگراف بعدی که روایات الامره به عرض کل خبر وردن هم علی الکتاب. پس کل این صفحه تا آخر این صفحه داریم همین یه خطی که اینجا نوشتم و دارن میکنن که ما روایاتی داریم که به ما میگن برید سراغ ظواهر قرآن. اینا سه دسته شدن، روایات ثقلین، شرط معارض و روایات عرض به قرآن. حدیث ثقلین چی میفرماد؟ به تقریب این که رسول خدا فرمود در اینی تار کنفی کن ثقلین کتاب الله و عزتی ما این تمسکتون به ما لن تزلو عبدا. خب میفرمان به تقریب انت تمسک بالکتاب، ما چجوری تمسک به قرآن کنیم؟ شما اخباری های که قرآن از دست ما گرفتید، پیغمبر فرمودن تمسک به قرآن کنید. چجوری ما تمسک به قرآن کنیم؟ یکونو من خلال العمل به ظواهره. خب ما باید بفهمیم قرآن چی داره میگه ظاهرش تا بتونیم از قرآن در زندگی استفاده کنیم. اخباری میگن نه، شما حق نداری از قرآن چیزی بفهمید، باید ببین امام صادق چی فرمودن. خب این که شد خود دوباره خود اهل بیت، معنی نداره که خود پیغمبر بفرمان قرآن و اهل بیت. اگر قرآن رو هم باید از طریق اهل بیت فقط فهمید، پس میشه این که پیغمبر فقط اهل بیت رو برای ما گذاشتن، قرآن رو نگذاشتن، و این مخالف حدیث ثقلین میشه. دسته دوم روایاتی که مخالف حرف اخباری هست که روایات الامره به ارجاع شروط الی و الحکم به بطلان ما کان منها مخالفا له. روایات فراوانی در مباحث فقهی داریم که به ما میگن کل شرط خالف کتاب الله فهو لیس بشرط، هر شرطی که یا فهو باطل، چند جور روایت داریم، هر شرطی خلاف قرآن باشد باطل است. مثلا الله دو نفر بیان معامله بکنن، توی معامله شون توی قراردادشون شرط گذاشته باشن که فلانی این من دفعه سودی هم به اون بده. خب سود دادن، ربا دادن، بهره پول دادن توی قرآن خلافش هست، در نتیجه میگیم این شرط شما با خالف قرآن است. یا مثلا فرض کنید شرط توی عقد نکاح طرف شرط هایی رو بگذاره که مخالف قرآن باشه، بگه مثلا این خانم هیچ حق مالی نداشته باشد در زندگی، خب خلاف قرآن هست. حق ارث نداشته باشد، متاسفانه حرفای ما میشنویم توی حتی فیلم‌های مذهبی از خانواده‌های مذهبی، گاهی وقتا یه پدری یا پدر بزرگی میگه در فلان صورت بچه‌مو از ارث محروم می‌کنم، محروم کردن از ارث معنی نداره، مخالف قرآن هست. قرآن ارث طبقه اول و دوم سوم کاملا مشخص و هیچ کس حق محروم کردن کسی رو از ارث نداره و این شرط ها خود به خود باطل اعلام شده. میگیم چگونه میشه این روایات رو بهش عمل کرد؟ خب ما باید بفهمیم قرآن چی گفته که این شرط مخالف قرآن رو بتونیم تشخیص بدیم و بندازیمش دور. این هم استدلال به این دسته. چون تا این به تقریبه رو فعلا بذاریدش تو پرانتز، تا سه خط بعدش رو میذاریم تو پرانتز، زیرا بیرد میشیم چون اصل بحث از دستمون میره. به تقریبه چگونه استدلال اینجا رو هست شفایش از کردم از روی کتاب هم بعدن انشاءالله. بریم سراغ روایت بعدی. و کر روایات الامره به عرض کل خبر وردن هم علی کتاب الکریم. به ما فرمودن هر چیزی که به ما از شما به از ما به شما رسوندن و نقل کردن عرضه به قرآن کنید. فان تجدو لها شاهدن او شاهدین من کتاب الله فاقبلوه یا فعملوه. به ما گفتن هر روایتی به شما رسید اگر دیدید شاهد قرآنی دارد بفرمید حدیث ماست، اگر دیدید مخالف قرآن است بفرمید حدیث جعلیه، بزنیدش به دیوار. خب این اتفاقات در دوران اهل بیت می افتاده. پس وقتی اهل بیت گفتن عرضه کنید احادیث ما رو به قرآن، معلوم میشه که باید مردم بتونن از قرآن چیزی بفهمند تا روایت امام صادق علیه السلام رو عرضه به قرآن کنن. برای می فرمان که این روایاتی که امر می کنن به عرضه کل خبرن ورده انهم، این که به ما گفتن عرضه کنید هر خبر و حدیثی که از اهل بیت به شما رسید عرضه کنید علی کتاب الکریم، عرضه به قرآن کنید، اگر دید موافق قرآن بپذیرید و حجر ما کان مخالفا له، حجر کنید یعنی دوری کنید از همه روایاتی که مخالف قرآن هست. خب اینم باید حتما ما بتونیم قرآن رو بفهمیم تا مقیاسی باشه برای تشخیص روایات صحیح از روایات باطل. و هیه اوزه ها من غیره ها، این هم واضح تر هست از سایر روایات. این هم بقیهش رو بذاریم توی پرانتز، بازم رد بشیم در توضیحش که گیر نکنیم. ثم انه، بعد میام سراغ ثم انه. بفرمان که حالا اخباری میان اینجوری به ما میگن، میگن آقا شما یه سری روایت ردیف کردید، ما هم یه سری روایت داشتیم، خب چرا روایت شما جلو بیفته روایت ما جلو بیفته؟ میگیم بالاخره روایت ما و شما با هم کشتی میگیرن، اگر روایت ما برنده شدن که حق با ماست، اگر نه ما نمیپذیریم که روایت شما قوی تر باشن، چون دلالت اینها نهایتا روایات شما و روایات ما هم قوه و هم زور باشن، هر دوشون تعارض و تساقط میکنن، میرن کنار از دور کشتی. این دوتا رسته روایات رفتن کنار، چی دوباره زنده میشه؟ سیره، سیره زنده میشه. خود قرآنو که محل دعوامونه، نمیتونیم بریم سراغ قرآن. روایات هم با هم دعوا کردن رفتن کنار، سیره دوباره زنده میشه. سیره هم که گفتیم داره میگه عمل به ظواهر باید داشت. همین فرمان ثم انه بعد فرض وجود طائفتین من الاخبار، بعد از اینکه فرض کنیم هنوز اخبارین قانع نشدن و این دو دست روایات ما و اونها هنوز دارن با هم کشتی میگیرن، احداهما تدل علی حجیت ظاهر الکتاب، روایات ما داره میگه ظواهر قرآن حجت است، و اخرى علی العکس، روایات اخبارین داره میگه که نخه به ظواهر قرآن نباید عمل کرد. پاراگراف آخر رو داره میخونه ما. ثم انه، بعد از اینکه فرض کنیم روایات ما و اونها با هم دیگه در تعارض هست، نقولو میگیم این قدمت الاولا فهو، این قدمت الاولا، اگر روایات ما مقدم بشه و زورش بیشتر باشه که فهو، مطلوب ما همین هست و بازی به نفع ما تموم شد، و الا یعنی اگر که نپذیرید که روایات ما قوی تره، فتساقط تا دو دست روایت با هم تعارض و تساقط میکنن و هر دو مجبورن از دور مسابقات برن کنار. نتیجه چی میشه؟ و نتیجه تو هیل حال بالحجیه به سیرت الاغلائیه، وقتی که روایات رفت کنار، قرآنم که محل دعواز میره کنار، چیزی که زنده میمونه سیره اغلاییست. سیره اغلایی هم داریم میبینیم که ممزاد هست، ممزاد امضا شده، از امضا یمضی اسم مفعولش میشه ممضا، و صيغه چهارمش که مثنا باشه میشه ممضات. ممضات یعنی امضا شده، سیره اغلایی هستش که امضا شده. دوباره ما بقیه پاراگراف رو بذارید توی پرانتز، گوشش بنویسید صفحه 178، این حرفایی که تو صفحه 178 خونده بودیم برای اثبات سیره اغلایی، اینجا دوباره دارن تکرار میکنن که سیره اغلایی رو ما ثابت کردیم که امضا شده از طریق اهل بیت بر حجیت عمل به ظواهر. همون حرفای صفحه 178 رو چون دوباره گفتن، اینجا نیازی نیست دوباره بخونیم. میام سراغ الثالث، دسته سوم از ادله اخبارین که گفتن نباید رفت سراغ قرآن. حرف سومشون چیه؟ میگن آقا قرآن که توش اجمال و ابهام زیاده، پس حتی اگر ما روایت هم نداشتیم خودمون باید بفهمیم که نباید بریم. دقت کردید؟ حرف اولشون قرآنی بود، حرف دومشون روایی بود، حرف سومشون تا حدودی مثلا عقلی و عرفیه. خودمون با توجه به ابهام قرآن باید بفهمیم نمیشه رفت سراغ قرآن. از ثالث دعوا ان القرآن الکریم داخل تحت قسم المجمل ولیس تحت الظاهر. شما میخواستید برید سراغ ظواهر، یعنی اون چیزهایی که احتمال قوی تر داره به ذهن شما میاد. قرآن که اصلا اینجور نیست، قرآن آیاتش همش مجمل است، مبهم است، چند پهلو و چند معناست. چرا قرآن چند پهلو و چند معناست؟ امال تعمدهی سبحانه، یا این که بگیم خدا عمدن این کارو کرده قرآن رو مبهم قرار داده، فی جعلهی مجملن، قرآن رو مجمل و مبهم قرار داده، لتشتد ده حاجت و ناسه الال امام، خدا عمدن این کارو کرده که مردم نتونن از قرآن به تنهایی استفاده کنن. درست؟ مثل اینکه مثلا شما فرض کن یه برنامه بنویسی، پسوردش فقط در اختیار برنامه نویس باشه، هر جایی برنامه میخواد نصب بشه برنامه نویس هم باید خودش باشه که پسورد رو وارد کنه. خدا یه کاری بعضی جای قرآن یه قفلای گذاشته که کلیدش فقط دست اهل بیته، که مردم دستشون از دست اهل بیت دور نشه، یعنی تشتد در حاجت و ناسه الال امام، تا اینکه همیشه بتون باید بیان سراغ اهل بیت. این یک حرف. و اما لاقتضاء واقع الحاله لذاله، یا واقعیت قرآن که میبینیم اینه که واقعیت قرآن هستش که انقدر معانی بلند و چند پهلوی داره که نشون دهنده این هستش که درش ابهام و اجمال زیاده. از علو المعانی و شموخها، چون میبینیم معانی بلند و شامخی در قرآن وجود داره، یقتضی عدم تیسر فهمها، اقتضا میکند که راحت نباشد فهمیدن قرآن. طی این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات هست به ترس از خطر گمراهی. بالاخره در قرآن انواع آیات متشابه و چند پهلو وجود دارد و نمیشود به تنهایی بدون اهل بیت رفت سراغ قرآن. در جواب میگیم که این که شما میگید خدا عمدن اومده قرآنش رو چند پهلو و مبهم قرار داده، این که واقعا حرف توهین‌آمیزی است. اما تعمد الاجمال، این که بگید خدا عمدن قرآنش رو مبهم کرده، فهو خلاف و حکمت نزول القرآن، این که خلاف هدایتگری و تبیان بودن خود قرآن میشه. خدا خودش داره میفرماد برای هدایت بشر قرآن رو فرستاده، ولقد یسرنا القرآن للذکر فهم مدکر، قرآن رو ساده قرار دادیم برای فهم بشر، بعد خودش بیاد جوری قرار بده که مردم نفهمن. شما میگید که کاری کرده که مردم برن سراغ امام، میگیم و اما ربط الناس بالامام علیه السلام، این که قرآن یه جوری پیچیده شده باشه که مردم برن سراغ ائمه، فهو فرع و اقامت الحجه علی اصل دین. شما برای اینکه دست مردم بذارید تو دست امام، باید اول اصول دین برای مردم ثابت بشه، خدا و پیغمبر و اسلام رو ثابت شده باشه براشون تا بیان سراغ حجیت امام و لزوم تبعیت از امام. شما برای اینکه دست مردم رو بذارید دست امام، زدی قرآن رو خراب کردی. خب قرآن خراب بشه، آب از سرچشمه قطع میشه و دیگه به دایره امامت هم، به خط امامت هم نمیتونه کسی برسه. فرمان فرمان رب پیدا کردن و استفاده کردن و اعتماد کردن مردم به ائمه، فهو فرع و اقامت الحجه علی اصل دین. بعد از این هستش که ما اصل دین رو تونستیم برای مردم ثابت کنیم، التی هی متوقفتون علی فهم القرآن و ادراک مزامینه، متوقفه بر این هستش که مردم مزامین قرآن رو بفهمن، اعجاز قرآن رو درک کنن، درست؟ در حال عظمت رسول الله و حقانیت کلام رسول الله هم با همین قرآن دیگه. وقتی شما قرآن و ظواهر قرآن رو بخواید از مردم بگیرید، بنابراین چی میمونه که مردم به دلیل اون به حرف رسول الله به عمل کنن؟ تا به استناد حرف رسول الله بیان سراغ امیرالمومنین و همینطور یکی یکی همه پس از آن همه اونا رو زدی عدستشون گرفتی. این هم یک جواب. و جواب بعدی هم این که معانی بلند داره، بله ما رد نمی کنه معانی بلند قرآن رو، ولی این مانع فهم عمومی از ظواهر نباید باشه. و اما شموخ المعانی، اینم که یه معانی عجیبی در قرآن باشه، فلا ینبغی ان یکون موجبا لتثبیت الهدف اعنی هدایت الانسان، نباید اون معانی بلندی که در قرآن هست مانع این بشه که هدف اصلی قرآن از دست بره. هدف اصلی قرآن هدایت عموم بوده، هدایت عموم هم با استفاده از فهم ظواهر ممکن هست. فلا بد من بیان المعانی، پس باید خدای متعال برای هدایت بشر معانی رو جوری بیان کرده باشه، علا نحو یحقق هذا الهدف، به نحوی که این هدفش تحقق پیدا بکنه و به دست بیاد. و ذالکه به تجدیر فهمه، تنها رایش نستش که ولقد یسرنا القرآن لذکر باشه، عموم مردم بتوانند بفهمن و ارتان که از ظواهر قرآن بتونن بهرمند بشن، از انسجام و اعجاز و همه جنبه هاش بهرمند بشن. اون وقت وقتی که این اعجاز رو درک کردن، حجیت سخن رسول خدا و بقیه مسائل دینی هم پشبندش ثابت میشه. و نتیجه ان ظواهر الکتاب کریم که ظواهر سنت شریفه حجتون. این که در پایان این بحث برگشتیم به همون نقطه مطلقی که در اول این فصل گفتیم. فصلمون پس این شد که ظواهر حجت هستن به دلیل سیره و غلایی و متشرعه و هیچ استثنایی هم بر نمی داره. استثنایی هم که اخبارین بر باز کردن و گفتن ظواهر قرآن جداست، نه، با ادله مختلف گفته شد که ظواهر قرآن هم مثل سایر ظواهر حجیت دارن. السلام علیکم و رحمت الله.